بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسات قبل بحث شد که انسان زندگی خودش رو با مسابقه شروع میکنه. کودکان و نوجوانان میبینید که به مسابقه دادن و بردن و رقابت چقدر علاقه دارن. بزرگترها میگن رقابت موجب حسادت و عداوت میشه، اما در کودکان میبینیم که اهل دشمنی کردن نیستن. اگر دشمنی هم در یک مسابقه یا رقابت براشون پیش بیاد، فردا فراموش کردن. خب این مشکل بزرگتر هاست که در رقابت نباید حسادت ببرزن، نباید عداوت کنن، ولی رقابت رو چرا حذف میکنن؟ رقابت حذف شدنی نیست. به تعبیری وقتی شما رقابت رو در امور خوب حذف میکنید، رقابت در امور بد در دل انسان یا در رفتار انسان و زبان انسان ادامه داره. انسان هیچ وقت دست از رقابت بر نمیداره، ادعا میکنه که نه ما اهل رقابت نیستیم، ولی داره رقابت میکنه. دوست داره از دیگران پر افتخارتر ظاهر بشه، دوست داره به یه دلیلی برتر باشه بر دیگران. در این زمینه ها صحبت شد. وقتی که انسان نمیتونه روحیه رقابت رو در خودش از بین ببره، چاره ای نداره جز دوتا کار. یکی این که حالا که من آدم مسابقه ای هستم، مسابقه‌مو در امور خیر قرار بدم، و حالا که آدم مسابقه ای هستم، آداب مسابقه رو رعایت کنم، حرفه ای مسابقه بدم. توی فینال فوتبال هم آخر سر با هم دیگه دست میدن، پیرهناشون رو عوض میکنن، ببینیم بازی های هم بعدی هم دیگر رو. هیچ مثلا خیلی حرفه ای باشه طرف، عقده بازی در نمیاره. رقابت رو باید از حسادت جدا کرد. نمیشه اصلا رقابت نباشه که حسادت نباشه. این سخن سخیفیست. ما روزهای قبلم علیهش صحبت کردیم. صورت مسئله رو آدم پاک نمی کنه. مسائل رو خدا ایجاد میکنه و شما باید حل کنی مسئله رو. صورت مسئله رو چرا پاک میکنی؟ پس برای چی اومدی تو کلاس ریاضی؟ تو کلاس ریاضی حیات و خلقت انسان که فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، مرگ و زندگی رو آفرید ببینید کدوم بهتر از دیگری هستید، نه کدوم خوب هستید. امتیازها رو در مقایسه روز قیامت حتی خدا تقسیم میکنه. منتها یکی از آداب این مسابقه این است که ما آدمهای زمینی مقایسه نکنیم. جالبه، امتیازها پنهانه. کی بیشتر امتیاز گرفته؟ کی کمتر امتیاز گرفته؟ جایزه ها غالبا پنهانه. جایزه ها تو زندگی میاد ولی پیچیده است. تو الان نمیدونی الان جایزه دریافت کردی، همین امروز شما الان بود مثلا مریض بشی، الان تا چند سال دیگه هم مریض نمیشی. جایزه کدوم؟ اصلا متوجه نمیشی این جایزه رو بهت دادن، و بعد اگر متوجه بشی معلوم نمیشه جایزه کدوم مسابقه است که بردی. مسابقه رو نباید ترک کرد، ولی مسابقه برای اینکه حفظ کنه انسان رو از بسیاری از عوارضش مثل داوری کردن درباره دیگران، این پنهان بودن مسابقه است که دیدیم در روایت فرمود آدم‌های فهمیده در اخلاص مسابقه می‌گذارن. اخلاص هم که کلاً یه امر پنهانه. خب امروز می‌خوام این مطلب رو خدمتتون عرض کنم، یه نمایی از برخی از گفتگوهای گذشته خدمتتون عرض کردم. حالا بازم فردا انشاءالله اون کلام امام حسین علیه السلام که بحث رو اصلا باش آغاز کردیم، مجدداً عرض خواهم کرد. ببینید دوستان من، مسابقه گذاشتن در دینداری و معنویت، دینداری و معنویت رو جذاب میکنه، و اگر کسی اهل مسابقه در دین و معنویت نبود، دین و معنویت رو داره در ذهن دیگران خراب میکنه. خراب نکن خواهش میکنم دین و معنویت. انفعالی، زورکی، حد اقلی، آدم بره سراغ دینداری و معنویت، دیگران رو کسل میکنه. اما اگر با اشتیاق، با یک عجله به قول ابا عبدالله الحسین، با یک حس مسابقه ای رفتی سراغ دین و معنویت، دین و معنویت رو نزد دیگران جذاب میکنی. حالا چرا بعضی از مذهبی ها اصرار دارن که دین رو خراب کنن من نمیدونم. چه اصراری داری؟ مسجد میدان مسابقه است، یعنی میدان بروز شوق به رسیدن به بالاترین درجاته. بعد نمیدونم چرا بعضیا به عنوان هیئت امنای مسجد، به عنوان اداره کننده مسجد، به عنوان امام جماعت مسجد، به عنوان نمازخونای مسجد اومدن مسجد که بزنن تو سر مال. مسجد جای مسابقه است، میره مسجد و اهل مسابقه نیست. چه طرز مسجد رفتنیه؟ کربلا دیدی میدان مسابقه است، اربعین نگاه کن، مسابقه میذارن برای بردن مهمان به موکب برای غذا دادن، مسابقه میگذارن در مثلا معلوم مسابقه است. آقایون شما اکثرتون گفتید اربعین رفتید، اربعین معلوم مسابقه است یا نه؟ مسجد معلوم مسابقه نیست یا نه؟ آنون کمتر موافقی نه؟ معلومه که مسابقه نیست تو مسجد یا نه؟ موافقی نیگه، من چی رو توضیح میدم برای شما؟ میگه چجوری جوانها رو جذب کنیم؟ چرا جوانها از دین فراری شدن؟ تو فراریشون دادی، مردشون این دینداری بدون مسابقه رو ببرن. الان مهدی مادی مثلا برای روزه میگه دیر برم جا نمیشه، میخوام برم جلو بشینم. اصلا شوق اومدن از اول صبح داره، میگه این مسابقه است مگه؟ آره مسابقه است. مسجد باید فضاش اینجوری بشه. آقا چی کار کنیم مسجد فضاش مسابقه ای بشه؟ یه موکب بزن کنار مسجد، هر کسی یه شب عهده‌دار بشه، 100 نفر هستید دیگه. مسجد معمولی نمیدونم معمولی از نظر حجم معمولی، نه این مثلا این فضا، این فضا خیلی بزرگه، از این کوچیک‌تر یه 300 نفر جا میگیره دیگه، سالو پر کرده. سالی یه نفرتون هم نوبت نمیشه، یه تغذیه بگو، تغذیه امشب مال من میخوام میوه بدم، من میخوام بستنی بدم، آقا من میخوام مسابقه بدید. زشت اینجوری دین داری کن. تو اون تصمیم گرفتی آبرو دین رو ببری؟ آقا مسجدی ها رو تحویل بگیر، همین نمازش هم نمیخونن، همین مسجدم داره میاد، تو داری میزنی سر مال چرا؟ بابا بذار همین هم بیاد، الله فعلا مسجد. دیگران نماز نمیخونن به خاطر ریخت این دینداری و مسجد رفتن بدون مسابقه است. بگه اصرار داری تو خراب کنی کارو؟ جنس قلابی چرا به مردم عرضه میکنی؟ هیچ هم غنیمت نیست بابا، بالاخره همین 4 تا نفر اومده مسجد، بالاخره قدر بدون قدر نمیدونم. بلکن بابا، کشتی ما رو. مردم فکر میکنن دین اینه، دل اینه، دل تو این آلوده را پنداشتی. پیر مردای مسجد هم این جوونا تو مسابقه هن، فقط قیافه فرق میکنه، روحیه جوونه. دینداری اصلا یه برنامه حد اقلی نیستش که. دین مگه قوانین راهنمایی رانندگیه؟ دین قوانین مسابقه رالیه. فرقشو میفهمی؟ قوانین راهنمایی رانندگی برای اینکه ترافیک ایجاد نکنه، کسی زد مثلا پلیس میاد، و پلیس که مأمور مسابقه نیست، جایزه نمیده که. قانون مدار باش، فقط قانون مدار. بله قانون مدار به عنوان اینکه قانون مسابقه رو رعایت کنم. بله این درسته، قانون مسابقه داریم، قانون حداقلی داریم. ما اومدیم اینجا بچه های بدی نشیم؟ نه ما اصلا قصه این نیست. آقا من چند سال شما رو ندیدم؟ 20 سال پیش با هم رفیق بودیم و الان شما. به سلام، چطوری احوال شما؟ خواهش میکنم. بچه ها کوچولوها دوست شدن یا دکتر؟ آقا چه طرز حرف زدن؟ 20 سال من ندیدم بچه ها دوست شدن دکتر. نه یعنی منظورم این که معتاد شدن یا مهندس. آقا این چه حرفیه؟ اصلا ادب نداری؟ این 20 ساله من تو رو ندیدم، کجا بودی اصلا؟ خراب شدی پاک قبلا ها. از رفیقت سوال میکنی بچه ها دوز شدن یا دکتر، ناراحت میشه. بعد خدا ما رو آفریده ببینه کدوممون میریم بهش کدوممون میریم جهنم، زشته برای خدا. این حال به خدا نسبت ندید، مردم حالشون از خدا به هم میخوره. خدا ما رو آفریده ببینه کدوممون کجای بهش تو انتخاب میکنیم. ما رو نیافریده ببینه کی میره جهنم کی میره بهش. بیرحمیه این درباره خداوند متعال. مادر بچه میزاید برای اینکه ببیند کدام بچهش مهندس میشود کدام معتاد. اصلا مادر نفهمیده یعنی چی. آقا کدوم بچه دکترا گرفت، کدوم ارشد گرفت، کدوم اونم خوشگل جواب میده که بله یکی از بچه هم دکترا گرفت، اون دوتای دیگه ارشد گرفتن، یکیشون تکنسیان شده ولی به عنوان مخترع اول جایزه گرفته، یکیشون هم نرفت دنبال دست ولی ماشاءالله تجارت خونه ای را انداخته. آباری کلا کی از کی ده؟ می فرماید من آفریدم ببینم کی بهتر است. الله اکبر. نمی فرماید من آفریدم ببینم کی خوب است کی بد. فرق داره یا نه؟ چرا قشنگ نمیگی بله؟ یه بار دیگه میگم خیلی فرق داره. من نمی آفرینم امتحان کنم ببینم کی خوب است کی بد، من امتحان می کنم ببینم کی بهتر است. چقدر خوشگله این دین، چقدر ماهه، چقدر نازه، چقدر مامانیه. دین اومده تو خراب نشی. اگه میخواست دین تو خراب نشی که این همه قوانین ظریف و پیچیده و هوشمندانه نمیگذاش. میگه موسیقی حرام گوش نکن که فاسد نشی. برای اینکه ذهن تیزتر، هوش بالاتر، روح لطیفتر پیدا بکنی باید موسیقی حرام گوش ندی. آقا موسیقی حال تو بد میکنه. میگه من خیلی گوش میدم حال من بد نشده. بعد نگاش میکنی آدم یه اینجوری نگاه میکنی چیه که موسیقی روش حالش بده. آه حال تو بدتر از این نمیشه. بهش میگه ببین فرمونو یه تکون بدی رفتی ته در. میگه ببین آه من تکون میدم همه طرف میچرخونم. بدبخت تو ته دره ای، تو بچرخون. تو رو که نگفتیم سقوط میکنی، اونی که بالای تو اون بالا داره میره بالا داریم صحبت میکنیم. خیلی ها احساس نیاز به دین نمی کنن. چرا؟ چون دین برنامه مسابقه، این حال مسابقه نداره. میگه حالا برای چی؟ که چی مثلا؟ با چی راحت باش؟ خیلی ها احساس نیاز به دین نمی کنن. چرا؟ چون حال مسابقه نیستن. شما الان عضو تیم ملی نباشی، عضو تیم ملی فوتبال نباشی، این برنامه بدنکاری و نمیدونم نرمش و اینا رو انجام میدیم میگیریم. آه باید ما عضو تیم ملی بلمون کن آقا، ما اومدیم یک کمی عضلاتمون زیاد خراب نشه. راست میگه. خب مربی دین اومده تمرینای اعضای تیم ملی که مسابقه میدن. حالا ما حال مسابقه نداریم چی؟ خب گن میزنی به دین. ما دیگه روز آخر جلسه‌مون دیگه ما کردیم تویم تعارف کنیم، مس کنیم، یواش یواش با هم صحبت کنیم. گن میزنی به دین. تمام. دینت دیگه جذاب نیست. سردار سلیمانی چرا دینش جذابه؟ دل میبره همه عالم، همه عالم به احترامش بلند شدن. اصلا تو مسابقه بود دیگه، توش پیر میشد غرق مسابقه. یه دقیقه مسابقه بیا بیرون، زندگی عادی تو بکن. آقا 5-6 سال بود تو این کشور داشتن نظرسنجی میکردن محبوب ترین شخصیت ایران کیه. با فاصله 2 برابر محبوب ترین شخصیت تو ایران سردار سلیمانی بود. بهشم میگفتن وقتی مثل بچه ها گریه میکرد میشه دعا کنید من شهید بشم، خانواده شهید دلشکسته پیدا میکرد از اینجا بلند میشد مشهد خونه شون. میگفت ببخشید ببین من اومدم برای یه چیز، حالا شما تشکر میکنید از من که اومدم، ولی این عرفت خدا حاجت منو بده من برم. آقای من رفتم اون خونه شهید، میگه تا گفتیم نه انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد. این اینه به خدا بیدینم باشه میگه چه باحال. این مال مسابقه است، توی زمینه ای مسابقه بده، توی زمینه ای همه بزن جلو. محل تمرین آماده سازی برای مسابقه نماز شبه، محل گرم کردن کنار زمین نماز شبه. اصلا نماز شب مال مسابقه است. بعد خود پیامبر اکرم نماز شب بهش واجب میشه، خودت باید تو مسابقه. به امیر لا اله الا الله آدم قاطی میکنه به خدا. آقا امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام پاش واریس گرفته بود از بس وایستاده بود برای عبادت. اون زمان واریس ننوشته تو روایت، ولی نوشته رگه های پاهای حضرت بیرون زده بود. بعد اهل بیت خب روشون نمیشد به آقا چیزی بگن، به جابر ابن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبر، آخرین جوونی که پیغمبر رو دیده الان مونده، گفتن شما بزرگتری، احترام شما رو داره، شما برو بگو آقا کمتر عبادت کن. بعد می اومدن آدم مثلا دق میکنه چقدر مگه لازم آدم نماز بخونه؟ بابا شما که کارتون درسته که. حالا ببین صحبت رو نگاه کن. گفت آقا خواهش میکنم یک کمی از عبادت کم کنید، خانواده دلشون برای شما میسوزه، نگرانن. فرمود جابر تو عبادت های جدم امیرالمومنین رو دیدی؟ گفت آقا من به اون میرسم. جابر میدونی چی گفت؟ گفت از جدت علی میپرسیدیم چرا اینقدر عبادت میکنی؟ میگفت من به رسول خدا میرسم. بابا اینا دارن با هم مسابقه میدن. آقا چیه ما رو میخوای بکشونی به مسابقه؟ خب زحمت میشه. زحمت نمیشه، ما روزهای قبل صحبت کردیم. گاهی با دلت همه رو میبری، گاهی با دلت همه رو میبری، تکون نخور از جا تنبل، با دلت همه رو میبری. آقا من با شما آقایون راحت کنار نمیام، این خانوم ها بعضی وقتا خیلی بهتر حرف گوش میکنن. خانوم های جلسه، یه خانومی بود قصهش تو قرآن اومده، اسمش نیومده، خانوم آقای عمران، به نام امرأت عمران بهش گفتن، باردار شده بود، با دلش یک مسابقه گذاشت، جهان تو کفش مونده. گفت خدا میشه این بچه من اصلا نظر تو؟ من اصلا بچه نمیخوام، این مال تو، بیا تو عبادتگاه عبادت کنه. خدا تو قرآن نوشته من قبول کردم ازش، نه بچه خوبی بشه، خوب چیه؟ گفت میخوام این مال تو باشه اصلا. خدا میخوام ازش قبول کردم. بچهش به دنیا اومد، دید دختره، اسمشو گذاشت مریم. 2000 سال عالم رو گذاشت سر کار، یه مامان. بعد دید دختره، گفت این که دختره، که دختر که مثل پسر نمیشه، من میخواستم یعنی بزنه اون آخرین امتیازها رو بگیره ها. خدا روی این مادر رو کم کرد، گفت بزن یه دختری به تحویل بدم که دیگه نگی دختره، دختر که مثل پسر نمیشه. از شدت نور و معنویت و پاکی هیچ مردی لایق شوهر شدنش نبود. با اون سیستم الهیش که فرمود مثل خلقت آدم خلقت عیسی ابن مریم بود، عیسی رو باردار شد پسرش. آخه یه دعای دیگه هم کرد، وقتی دید دختره گفتش که خب خدا دختره، حالا پسرشو سرآمد قرار بده. آقا این مادر چه نفسی داره، پسرشو یه کسی قرار بده؟ مادرها حرفشون رو خدا گوش میکنه، حواسشون باشه با. بعد خدا فرمود اینم قبول کردم ازش. پسرش شد عیسی. ببین دیگه هنو هست، هنو باباش کار داریم، حالا تا ظهور حضرت عیسی مونده نقش آفرینی کنه. بابا چه جهانیه اینا رو خدای جلوی ما میگی، دل ما رو میبری که ما حواس میکنیم. میفرماید شما که سهلید، پیغمبر خدا حضرت زکریا این صحنه رو دید دلش رفت. تو سوره آل عمران نوشته هر موقع وارد میشد به مریم قضا بیاره، پیغمبر بود، اینم نذر شده بود بره تو صومعه دیگه، بره تو عبادتگاه، گفت خب این بیاد اونجا دیگه، ما که نخواستیم، ما دختر رو نذر کردیم برای شما، حالا تو دختر شده پسر نیست ولی شما اجازه بده. آقای زکریا گفت اشکال نداره بیاد دیگه، خدمت میکنه، جارو میزنه، بالاخره خادم مسجد میشه. بعد نگو خادم مسجد در حال مسابقه است، تو معرفت گوی سبقت رو روبوده، تو عبادت گوی سبقت رو روبوده، فقط نیست جارو بزنه، فرصت استفاده کرده. بعد میگه هر موقع من میرفتم قضا بدم، میگم قضا داره، انا لک هازا، اینا رو کجا آوردی؟ فهمید اینا رو خدا میفرسته. هنالک دعا زکریا، اینجا بود که زکریا دعا کرد، گفت خدایا یه پسرم به من بده. پسر داشت، اینجوری نبود. اینم میدونست این دعای مادرشه، گفت خب ما چرا دعا نکنیم؟ دید جا مونده از مادر مریم، گفت خدایا یه پسرم به ما بده. حالا کیه از زکریا؟ پیر مرد، خانومش پیر زن، دیگه تموم شده دورانشون. چند روز بعد سر نماز خدا بهش فرمود زکریا دعات مستجاب شد. گفت من؟ ما که دیگه بازنشسته ایم، خانومم هم که اصلا یه حرفا نی، مگه تو دعا نکردی؟ حالا ما یه چیزی گفتیم، احساساتی شدیم. بابا آقایون، مامانا امروز جلو ام البنین کم نمیاری؟ ام البنین تو چه دعایی کردی خدا بده عباس داد؟ تو چی گفتی؟ نه باید بگی ام البنین. چهار تا پسر خدا بهش داد، یکی از یکی شهیدتر، یکی از یکی قطعه‌تر، یکی از یکی جانبازتر. ام البنین احترام تو به همه ما واجبه. ام البنین، کربلا، حسین، زینب، اصحاب همه نقش دارن، بله، ولی کار دست عباس تو بودن. میدون رو نگه داشته بود، اما اول ریخته بودن مگه فرصت میدن امام حسین یه حماسه خوشگل رو برقرار کنه؟ کی میدون رو نگه داشته بود که اون گرگاه یه دفعه حمله نکنن، یکی یکی اکبرش بره، قاسم بره، قبلش حبیب بره؟ یه میداندار نظم رو برقرار کرده بود. به همین دلیل وقتی رو زمین افتاد حسین صدا زد بیچاره شدم عباس. آقایون کم بیارید جلو ام البنین، کم نمیارید جلو عباس ابوالفضل. این سردار سلیمانی داشت مسابقه میذاشت به ابوالفضل، نه اینکه بگم ابوالفضل رو ببره وا، نه، کسی عباس رو نمیتونه ببره. آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. ولی بالاخره مسابقه است دیگه، علمدار بشو، تماشاچی نباش. چند روز پیش یه صحبتی کردیم، من خودم اون صحبت رو خیلی خاص دوست دارم. فرنگ غرب همه تماشاچی هن، چند نفر زندگی میکنن و اینا، فرنگ ما همه تو مسابقه شرکت میکنن، تماشاچی نداریم، بیا بریم تو میدون، تماشاچی نداریم. تماشاچی زکریا بود، تماشاچی نمون، اومد تو مسابقه، گفت یه پسرم خدا به ما بده. خدا گفت مستجابه. ای پسر خوبه رو میخوای به ما بدی؟ گفت بله، تو مگه نخواستی یه مریم دیدی اینقدر زیبا، تو هم من پسر خواستی، حالا به تو پسر میدم. گفت پس خدا میشه من بگم چجوری باشه؟ تو رو قرآن زکریا رو نگاه کن، میدونی داستانشو، ولی عین این که تالایش که نشنیده میخوام برات تعریف کنم. گفت خدا یادت برا من یه روز داستان آخرین پیامبر رو گفتی که پسرش حسین سر از بدنش جدا میکنه؟ من هر موقع به یاد آن نام حسین میفتم میسوزم. موندم چجوری آخرین پیغمبر تحمل میکنه؟ این رو تو روایت نوشته، قصه برات نمیگم، قصه ساختگی و فلان. گفت خدا میخوام یه پسری بدی اینقدر لایق بشه مثل حسین سر از بدنش جدا کنم، بیارن جلو من، من ببینم پسر آدم سر از بدنش جدا میشه آدم چی میکشه، تا بتونم برای آخرین پیغمبر گریه کنم. آقا خدا یحیی بهش داد. چه پسری، چه پسری. زن نوشته یحیی. آه خدا دیگه، حالا گفت پسر خوبی، نه اینقدر، نه دیگه، ما اصلا پسر بهت دادم چه دست گلی. اینقدر حضرت یحیی در محبت و خوف خدا گریه کرده بود که گونه هاش زخم شده بود، مادرش نمد میذاش رو گونه ها، میبست، میگفت برو. داستان گذشت و اون سلطان جور زمان یحیی یک عالم دینی برجسته شده بود، به خاطر یه حرف دینی که زد سر از بدنش جدا کرد، آوردن جلو زکریا یا یه پیرمرد. حالا نشسته بود میگفت حسینم. آقا اون از بذاری کمی با هم راحت صحبت کنیم دیگه، ببینیم داریم با هم صحبت میکنیم، منم روایت هم اینا همه مونده بخوام بخونم برات، نمیدونم چیکار کنم. حضرت زکریا چجور با حسین انقدر آشنا شد و اونجوری براش گریه میکرد و میسوخ؟ ببخشید شما خودت چجور با حسین آشنا شدی؟ قول میدم اکثرتون شاید یه بار خواب امام حسین هم ندیده باشه. شما خودت چجور آشنا شدی؟ این حسین دلبره. نامشو میشنون دل میبره. این مال خودشه، ما که خودمونیم دیگه. حالا شما آدم خوبی هستی، ولی من وقتی خودم رو نگاه میکنم میفهمم امام حسین تصمیم گرفته دل همه رو ببره، کاری به بد و خوبش نداره. اگه یادم بمونه اون روزه روز عاشورای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی، خدا رحمتش بکنه، فردا برات بخونم. مرحوم بشی از این جلسه بری، فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از مردنتان. اون روزه مال امروز نیست، مسابقه بده، اصلا این برای مسابقه است. و بعد فدات شم. الان قسمت اول صحبتمون خلاصش چی شد؟ مسابقه ای دینداری نکنی با نشاط دینداری نخواهی کرد، مسابقه ای با اشتیاق برای امتیاز بیشتر گرفتن دینداری نکنی. میگه آقا دین، بیدینی رو چیکار میشه کرد؟ بیدینی رو کاری نمیشه کرد، ما اصلا با بیدینی ها کاری نداریم. شما با بیدینی ها کاری داری؟ پس زندگیشو بکنی. خدا به پیغمبرش میگه زرهم، ولشون کن، تو میخوای بچسبی به اونا درستشون کنی، کاری نیست. امام صادق به دوستانش میفرمه کفو عن الناس، ول کنید مردمو، کفو عن الناس، دست بردارید، نگو این پدرم، این برادرم، این فامیلم، این دوستمه، من میخوام اینو با ولایت آشنا کنم. چه اصراری داری؟ اصلا صحبت نمیخواد بکن. ای بابا من راه نمایی نکنی مردم، نمیخواد. تو خودت گل باش، بوی عطرت فضا رو پر خواهد کرد. چجور وقتی که عاشورا برای امام حسین میای، اون همسایه بدی تو هم میگه داری میری روزه التماس دعا، بعد میری دسته میری کنار خیابون وایساده، بعد بجن که مسخرت کنه میاد یه لیوان آب بهت میده، چون میبینه تو با شوق رفتی، داری سینه میزنی، داری گری گری، علامت عشق محبت، دوستش داری واقعا، احساس میکنه جا مونده از تو. البته اگه آدم بدی باشه کینه تو رو به دل میگیره که تو عاشقی اون عاشق نیست، ولی اگه آدم خوبی باشه و فقط رفتارش بد باشه دلش میخواد، یه حسین میشه ما هم اینجوری برات عاشقانه گریه کنیم؟ لذا دستگاه امام حسین شلوغه. چرا؟ چون امام حسین همه رو با شوق میاره دنبال خودش. مردم مسابقه میذارن کی بیشتر کمک کنه برای امام حسین. مثلا فرض کن این قضا میدن، شربت میدن، اینا رو همه رو دولت توزیع میکرد. آقا پیرهن سیاه امسال ما کوپن میدهیم، مردم آقا خودشون میخرن، نمیخواد کوپن بدی. این شوق مردم رو میرسونه. ببین شوق مردم موجب جذب دیگران میشه. یک قسمت اول سخن، اگر شما شوق نداشته باشی برای دینداری، دینداری رو در ذهن دیگران خراب میکنی. حرفی که روزهای قبل زدیم چی بود؟ این بود که اگر شوق نداشته باشی برای دینداری مسابقه نذاری، برای دینداری مسابقه میگذاری برای بیدینی. خب اینم کار خوبی نیست، مسابقه برای بیدینی. در مورد مسابقه برای بیدینی دو تا کلمه میخوام برای شما مطلبی رو عرض کنم. بذارید اول یکی دو تا روایت بخونم. از اینا رو من بگم که باور نمیکنی که، اصلا من بگم اینا رو از حفظ ممکنه دیندارا بزنن، ممکنه اینقدر این روایت ها سنگینه، من دارم براتون میخونم. میفرماید که پیامبر گرامی اسلام، انی لست و اخشا علیکم ان تشرکو، من از این نمیترسم که شما مشرک بشید. یا معناش اینه که شما مشرک نمیشید، هنر نکردی مشرک نشدی، یا معناش اینه که احتمال ضعیف این معنای دوم است، ولی بالاخره مشرکم بشی، این بدن منو نمیلرزونه، این منو نمیترسونه. پس از چی میترسی؟ ولکنی اخشا علیکم الدنیا ان تنافسو، میترسم شما بیفتید تو مسابقه برای دنیا. این خیلی هولناکه. چرا هولناکه؟ ببین آقا جون، من به شما بگم، حالا دوباره ببین مذهبی ها دوباره گیر ندن به من، آه شما یعنی شما این شما بی حجابی ترس نداره، باشه حالا یکی دو تا هم تو جامعه باشه، الان میگه آقا نمیشه قانون جا، بابا باشه حالا داریم صحبت میکنیم دیگه، بی حجابی ترس نداره، اون ترس داره که میفتن میندازن جوونا رو تو مسابقه برا بی حجابی، اونو دیگه نمیشه جمعش. بی حجابی چرا ترس نداره؟ هر کی بی حجابی کنه خودش ضرر میکنه، متوجه هم میشه، ناراحت هم میشه، خودشو جمع میکنه. ولی کسی افتاد تو مسابقه دیگه نمیفهمه، دیگه تلخیشو متوجه نمیشه. حالا آقا نه، با توضیح بدم. مسابقه هفت سنگو دیدی؟ من دیگه خیلی قدیمی مثال میزنم، یا هر مسابقه دیگه ای، چی بگم، مثلا شطرنج، مسابقه فوتبال، مسابقه هرچ مسابقه، مثلا این هفتا سنگ میخواد با یه دونه سنگ بزنه هفتاشو مثلا با هم بندازه. حالا مثلا این هفتا سنگ بغل زمین، نه این چی هست مثلا؟ هیچ. یه آدمی رو خواستی شکنجه کنی نگرش دار، بگو این هفتا سنگ رو بذار زمین، بذار در جاش، دیوانه میشه بعد یه ساعت، یه بابا بسته بچه شکنجه میکنی منو، هیچی نیست آقا، درسته؟ ولی رفت تو مسابقه چی؟ دیگه میشه وای من این زنگا رو زدم، آقا من چی شده؟ نه این زنگا رو من زدم. افتاد تو مسابقه هزار برابر جذابتر میشه. بله میفرماد من نمیترسم از این که شما بخواید شرک ببرزید، از این که بیفتید تو مسابقه برای دنیا میترسم، چون دیگه چشم کور میشه. ببین خونه خیلی آنتیک داشته باشی هیچی نیست، هیچ، کیفش دو هفته است، درسته؟ ولی بیفتی تو مسابقه دیگه اینو نمیفهمی، دیگه نمیفهمی. اون خرج بی خود برای عروسی خب خیلی بیمزده است، ولی افتاده تو مسابقه دیگه نفهمه، یعنی خیلی نمیفهمه. مسابقه اینجوری آدم رو بدبخت میکنه. مسابقه تو دینداری چی کار میکنه بگو؟ سختی دینداری رو حبه میبره. مسابقه توی دنیا تلخی دنیا رو از بین میبره و فکر میکنی شیرینه، ده برابر شیرین جلوه میکنه، ده برابر دیگه تلخی و بیمزدگیش رو نمیبینی، دیگه حال به همزدگیش رو نمیبینی. میفرماد میترسم بیفتی تو مسابقه در دنیا، اون بده. و الا دنیا طلبی که در روایت هست میفرماد الناس ابناء الدنیا والولد مطموعا على حب امه، مردم فرزندان دنیا هستن، بچه مادرش رو طبیعتا دوست داره، حب دنیا رو هممون داریم. بیفتیم تو مسابقه یه کسی جلومونو نمیگیره. ببینید دوستان من، یه دعا کنم همه آمین بگید، با هم تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم خدا کمکمون کنه. ما که کاری نمیتونیم بکنیم، ما چه تصمیمی بگیریم؟ ولمون کن، تو مجلس از اول فاز اومدیم ما تصمیم بگیریم. خدایا ما رو تو مسابقه در دنیا ننداز. رفقا بیاید مراقبت بکنیم تو مسابقه در دنیا نیفتیم. اگه بیفتیم من یه روزی بالاخره یه روزه خونم سر راه صد میشم، یه روزه برات میخونم، ما چند روز پیش برات خوندم. گوشواره داشت از گوش بچه های حسین میکند، گریه میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت چون بچه پیغمبره. گفت چرا میکنی؟ گفت اگه نکنم کس دیگه میکنه. ببینم گریه کنا، اونایی که گریه میکنن که میدونی دیگه نمیتونه داد بزنه، داره گریه میکنه، اونا معاف. امام سجاد علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام، اینایی که گریه میکنن من چشمه هاشون و جان هاشون رو به تو میسپرم، حوض کوثر به من تحویل بدی. بعد جداگانه دعا کرد. اونایی که داد میزنن برای ما، من سینه هاشون رو به تو میسپرم، اینا رو حوض کوثر به من بده. اینایی که صورتشون تو آفتاب میسوزه در راه زیارت ما، امسال اربعین صورت سوخته زیاد میتونیم داشته باشیم، این صورت ها رو به تو میسپارم، بعد اینا رو به من بده. اینایی که زجه میزنن، عربده میکشن، اینا رو من به تو میسپارم. هر کی یه اخلاقی داره دیگه. حالا ببینم اونو کیا میخوان داد بزنن برای ابا عبدالله الحسین. کسی دلش نمیومد، اصلا رسم نبود لباس غارت کنن. عصر عاشورا یه دفعه مسابقه شد، دیگه نمیفهمیدن دارن چی کار میکنن. لباس های حسین و غارت، آخه این لباس به چه دردی میخوره؟ نامرد، نامرد، بدنش اوریال نکن، نامرد. مسابقه گذاشته بودن میخواستن عقب نمونن از هم دیگه. یکی اومده بود، یا ابوالفضل العباس، نه بذارید نگم، امروز روز ابوالفضله، عباس میگه داری منو سرکوف میزنی، میخوای بگی تو نبودی با حسین چه کرده؟ راست میگه. عباس تو سربازان حسین مسابقه رو برد، فرمود عموی ما عباس به مقامی رسید که همه شهدا بهش قبطه میخورن، کسی دیگه به عباس نمیرسه. نمیدونم چرا، به خاطر اینکه دست قطع شد، دست خب زیاد قطع میشد، عمود آهن به فرق بریدن فرقشو زدن. نه تو ظاهر نیست ماجرا، توی دله. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام ببین یه دلی از ابوالفضل سوخت، آتش گرفت که از کسی این دل آتش نگرفت. همه میگن اینو که امیرالمؤمنین عباس شوهی کنار میبرد تو کنار جنگ صفین جاهای دیگه، عباس بریم تمرین کنیم، عباس بریم تمرین کنیم. مربی رزمی عباس امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین. خب دیگه بحثای خصوصی رو که کسی نبوده بنویسن که، ولی یقین داریم، یقین داریم که به عباس شی هر بار گفته خوب تمرین کردی، حسینم یادت نره ها، حسینم رو بهت میسپارم. آقا این بچه چی میشه؟ این چی میشه؟ این چی میشه برای حسین؟ کیو تربیت کردن برای دفاع از حسین؟ کسی نیست تو این میدان جز ابوالفضل. خودشو مسئول میدونه. حالا شما هی به ام البنین بگو ام البنین حسین تو کشتن، همون اولش تا خبر دادن ام البنین عباس تو کشتن گفت عباس همو رها کن، حسینم بگو. مادر دیگه تربیت میکنه. گفتن حسین تو کشتن، گفت باور نمیکنم مگه عباسم مرده بود. معلوم میشه مادر در جریان بوده. گفتن اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن، گفت باور نمیکنم. مگه یه رزماوری که امیرالمؤمنین تربیتش کرده باشه اینقدر بی حال وای میسه تو بیا بزنی به دستشو، به این دستشو، بعد بیای عمود به فرقش بزنی، دستاش هم زده باشی دست کسی به او نخواهد رسید. تمرین شده به دست امیرالمؤمنینه. ام البنین میگن تا آخر عمر شعر میخون، میگفت عباس به هم گفتن تو رو قطع قطع کردن، باور نمی کنه. باور نمی کنم. تو شعرهایی که برا ام البنین هست باور نمی کنم. حالا بذارید من برا ام البنین روزه بخونم. ام البنین، عباس خودش رو چند تا برای خودش مسئولیت قائل بود. یک، دفاع از حسین. دو، امام حسین بهش دستور داد، اطاعت از حسین هم تو کارش بود دیگه، گفت اجازه میدی برم میدان؟ فرمود عباس هم صدای العطش بچه ها رو میشنوی؟ اینم یه مسئولیت. گفت من باید این مشکو برسونم به هر قیمتی شده. وقتی یه رزمنده گفت مشکو باید برسونم، رزمیدن میشه اولویت دوم. یه اتفاق دیگه هم افتاد، دیگه فریادت قطع نشه. مشکشو زدن برای چی بود؟ برای اینکه احساس مسئولیت برای مشکش میکرد، هی اومد خودشو جمع بکنه، هی سرشو آورد پایین. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. سوال ام البنین رو جواب بدید غیرتی ها. خب اینا مال وقتیه که دستاشو زدن. چی شد عباس رزمنده بزرگ حواسش پرت شده نمیتونه خودش دفاع کنه؟ کجاست عباس؟ یه دفعه ای صدا زدن عباس به خیمه ها حمله کردن، به زنها حمله کردن. اولویت دومش رو جنگ کردن، گفت باید خودم رو برسونم، پس کسی رو نداره.